إنه بالله العلي العظيم. بحثی که بنا شد امسال ما تعقیب کنیم بحث پاسخ به سوالات است. اتفاقا همین بحث رو من در مدرسه عالی قضایی و تربیتی در اونجا هم این بحث بر عهده بنده گذاشته شده و از اونجایی که سوالات خیلی زیاده، سوالات مربوط به عقاید، مربوط به مسائل عملی، مربوط به برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی، مربوط به همه اصول و فروع، سوالات زیاده است. من سوالاتی رو اینجا انتخاب می‌کنم که غیر از سوالات اینجاست که اگر کسانی هم در اینجا هم در اینجا شرکت دارن، برای اونها هر دو بحث مفید و سودمند باشه، چون سوال خیلی زیاده، دلیل ندارد ما این سوالات رو تکراری کنیم. ولی قبل از آنی که وارد اصل بحث بشیم، یه سوالی کردن مربوط به اصل جلسه، چون بحث پاسخ سوالات هم از این سوال شروع کنیم بد نیست. و آن این اصلی ده از آیون اعزام شدن به جبهه های جنگ، ده رفتن به جنوب و ده هم رفتن به غرب. حتی خبر دادن از اینهایی که به جنوب رفتن، دو نفرشان به افتخار شهادت نائل شدن. فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. ولی به طوری که نقل کردن شرکت اونها بسیار مؤثر و بسیار مفید بوده و روح تازه و خون تازه در کالبد و تن این کسانی که در اونجا مشغول جنگ بودن دمیده. حالا سوال کردن بالاخره آیا ما هم اونجا بریم یا اینجا درس بخوانیم؟ کدام اولاست؟ کدام لازم است؟ وظیفه ما چیه؟ سرگردان هستیم. و این سرگردانی من بهتون بگم نتیجهش این است: از اونجا مونده، از اینجا مونده، نه درس میخونن نه اونجا میرن. این باید به هر حال این مسئله حل بشه و تصمیمتون هم انشاءالله بگیرید و تصمیم قاطع، خطش انسان باید مشخص کنه در زندگی. حالت تردید و بینابین حالت بسیار بدیه. ان اخوف ما اخاف علیکم چی؟ البرزخ. از همش خطرناکتر این حالت برزخ، نه این دنیاست و نه اون دنیاست، نه محصل درس بخونه نه مجاهد فی سبیل الله در جبهه جنگ. یا همون اخلاف ما اخاف علیکم البرزخه. تجده. و اما جواب این سؤال روی مبانی فقهی ما معلوم است. ما جهاد رو بعضی جاها واجب کفایی می دانیم، بعضی جاها واجب عینی. واجب کفایی اونجایی هست که عده‌ای وجودشان کافی باشد، واجب عینی اونجایی است که عده‌ای کافی نیست، همه باید برن. الان تمام ارتش تو جبهه جنگ نیست. بهتون بگم اتفاقا لشکرهای نیرومند مجهز الان تو سربازخانه هستن، اینو گذاشتن برای موقع حساس. پس اونایی که تو سربازخونه هستن بگم ما برای چی اینجا هستیم؟ دمان بریم. بهشون میگن واجب، الان واجب کفاییه، الان دو لشکر، سه لشکر، چهار لشکر در جبهه جنگ فعلا کافیه، اون ده تا دیگه، پنج تا دیگه باید بمونه. اگر با رفتن 150 نفر به جنوب، 100 نفر به غرب، یا نه 500 نفر یا نه 1000 نفر، مشکل حل بشه. بقیه با چیکار کنن؟ یعنی جو بمونن دستشون بخونن. اما اون روزی که امام احساس کنند حرکت همگانی لازم است، فرمان جهاد واجب عینی صادر کنند، در اون موقع نه تنها درس، سایر تشکیلات هم همه تعطیل می شود و همه به صورت تشکیلات جنگی در میاد و همه میرن به سوی میدانهای جنگ. بنابراین الان گفتن این مقدار کافیه. مثلا سوال کنید، اگر گفتن 100 تا دیگه لازمه، خب 100 تا دیگه میرن، بقیه دیگه بالاخره باید بمونن درس چه بخونن؟ مثل الان لشکرهایی که ذخیره هستن توی سربازخانه ها دارن تعلیمات جنگی میبینن. الانم در تهران شهرستانها سربازان و افسران زیادی هستن، همش مشغول تعلیمات هم در جبهه هم میستن. چرا؟ چون منبع کفایه فعلا مونه. اما یه وقتی در مملکت در خطر، همه سربازها از همه سربازخانه با حرکت کنن، فرمان داده میشه حرکت. الانم همینه. الان اگر تمام حوزه علمی قم بره به جنوب، نه تنها دردی رو در حال حاضر دوا نمی‌کنه، دردی هم می‌افزاید، برای اینکه خود این 10,000 تا از نظر تأمین زندگیشون و وضع محلشون و مسکنشون و خود اینا دستفاگیر میشن. مقدار که لازمه باید برن. بقیه چون واجب کفایه هست و من به کفایه هست باید درسشون بخونه. پس روی مبانی فقهی ما و تقسیم واجب به عینی و کفایی، اون چه میدانید شما واردی، دیگران ندانن، شما که میدانید، مسئله مشخص ایه. من مطلب دوم این است، جهاد انواع اقسامی داره، من باید بدونید. الان در میدان جنگ همه پشت مسلسل و خمپار انداز نیستن، همه سوار هواپیما و در قلب کشور دشمن نمیرن بیان، بلکه عده زیادی هستن مستقیما جنگ نمی کنن، اما اونها هم جز مجاهدین. مثلا عده زیادی از اطباء هستن پشت جبهه، بیماران مجروحین مداوا میشن، اینا مجاهد هستن یا نیستن؟ هست. ادهی هستن دارن در تهران هواپیما ها رو سرویس میکنن، آماده میکنن، نقشه های جنگ رو مرتب میکنن، خیاط لباس برای سرباز میدوزه، اسلحه ساز اسلحه برای سرباز درست میکنه، حتی اون خیاط و آشپز و نمیدونم طبیب و پرستار، همه اینها هم سرباز هم دید. همه اینا هم سر. شما هم در اینجا نشستی، واقعا اصول اسلام رو تنقیح میکنی. مگر این مبارزه مبارزه مکتبی نیست؟ شما مکتب رو دارید منقح میکنی، مکتب رو مشخص میکنی، مردم رو مکتبی بار میاری، یا خودتون آگاه به مکتب میشید که فردا برید دیگران رو مکتبی کنید، سرباز بسازید و شناخت بدید و آموزش تعلیمات بدید و اینها رو بفرستید به میدان. من میخوام ببینم در رأس همه خود امام در میدان الان؟ ظاهرا نه، اما واقعا از همه در میدان تره. چرا؟ به علت این، از اونجا که نشسته با یه سخنرانی، با یه فرمان، با یه تدبیر، یه روح تازه میدود در کالبد سربازان و اونها رو وادار میکند که بتونن برنامه هاشون رو تعقیب کنن. بنابراین حالت تردید از خودتون بیرون کنید. اگر تحقیق کنید از ستاد، از دفتر، دفتر تبلیغات، اگر از اونجا خواستن برید یه دیگه، نخواستن بدون تردید درستونو بخوانید و جهاد شما امروز اینه، برنامه شما امروز اینه، و اگر شما در این حالت تردید بمانید مسلم از خط جهاد بیرون میرید، نه این جهادید و نه اونجا، نه میدانید و نه پشت میدان، بلکه بیگانه و خارج به کلی. فکر میکنم با این توضیحی که از کردم دیگه تردید و شک و امثال ذالک همه برطرف شده باشه. اینطور نیست؟ چیزی که در اینجا باقی نمونده. ولی که امان از این شیطان گاهی کلا سر انسان میذاره، برای اینکه انسان خوشش میاد، گاهی شما رو نمیگم اون پشت کوه قافیه رو عرض میکنم، خوش میاد تنبلی و میخواد یه دلیلی هم برای خودش درست کنه، میگه آقا چرا درس نمیخونی؟ فکرم ناراحته، نمیدونم امروز چند میگه عراقی سرنگون شده، نمیدونم آیا اینها رو از قصر شیرین چطور تار و مارشون کردن، اصلا فکرم ناراحته، درس نمیخونی. این کلاه سر خودش میذاره، خودش گولی میزنه. یعنی شما اگر نمیدونی، شک کردی بین 4 و 5 که 4 تا هواپیما ساقط شده یا 5 تا، مدتی در این فکر بکنی، این کمکی کردی به جا. ولی یه مسئله رو حل کنی، یه کمک کردی، یه قدم برداشتی. بی خودم خودمون بود نزنیم، مشغول کارمون باش. آخرین سخن این است، ما نباید از اون افراد فاسد در فسادشون اصرار اون کم تر بشه. در موقعی که جنگ ویتنام بود، یه عده کسانی که اهل عیاشی و فحاشی بودن، عیاشی و کیافی بودن، در اون زمانی که بمب ها و خمپاره ها و نمیدونم 20 سال جنگ بود دیگه، مثل حالا نبود، 20 سال جنگ، در زمان جنگ قمارخونه شون رو دائر کرده بودن در ویتنام و سینما ها دائر و فیلم های کذایی دائر و اصرار داشتن دنبال برنامه شون، میگفتن خب اونا دارن جنگ میکنن، ما چرا دنبالی کار خودمون نداریم؟ وقتی اونا در فسادشون اینطور اصرار دارن، بنده در صلاحم و خدمتم و برنامه چرا کوشان نباشم؟ اون در موقع جنگ دنبال عیاشی هم داره میره، سینماش هم تعطیل نمیکنه، زیر خمپاره ها و سفیر گلوله ها و شلیک توبه ها و میگه با 20 سال که نمیشه از سینما نرفت، امیریم شهیدم شدیم شهید راه، همین کار میشه. خب من که دیگه باید به طریق اولا آقا در این خط خودم پیش برم، بنابراین تدیدار رو بذارید کنار، من عقیدم این است حالا باید بهتر از هر زمانی درس بخونیم، برای اینکه احتیاج به وجود شما خیلی هست. اونقدر مملکت قاضی میخواد، اونقدر مملکت نماینده اسلامی میخواد، اونقدر در داخل و خارج طلاب فاضل وجودشون لازم است. هرچی کوشش کنید، خب در واقع به هدف از انقلاب اسلامی نزدیک شدیم. بحثمون اینجا تمام، بریم سراغ سوالات و جواب سوالات. من در اون مدرسه عالی از آیون خواهش کردم هر که از سوالی دارد بنویسه به من بده، که ببینیم این سوالاتی که مردم از شما میکنن چیه، اون مسائل مهمی، البته مهماش، که برای خود شما واقعا مسئله است، اینا رو مطرح کن. البته نه از این جهت که سوالات مطروحه مردم نمیدونیم چیه، سوالات مطروح مردم برای ما روشنه. من شاید 20 سال است که غیر از مباحث علمی دیگر و کارهای حوزه خودمون، از رشته‌های تخصصی که درش کار میکنم، غیر از رشته‌های تخصصی حوزه خودمون، همین رشته پاسخ سوالاته. میدونم الان چه سوالاتی مطرح است، ولی در این حال میل دارم شما هم این کار رو برای هفته آینده بکنید، یعنی هفته آینده سوالات مهم، نه سوالات پیش با افتاده ها، اون سوالات پیش با افتاده بذارید کنید، سوالات بنیادی اساسی مهم درجه اول عقیدتی و اجتماعی اقتصادی هر کدام در اصول و فروع اسلام و مباحث مختلف فلسفی و ایدئولوژی و مربوط به شناخت و مسائل عملی و همه اینها اگر سوالاتی برای تو مطرح بود قشنگ روی صفحه کاغذ صحیح سالم درست با خط خوب می نویسید به من می دید. سوالات من جمع‌بندی می کنم، اونایی که خودم می دونم لازمه اونها رو مطرح می کنم، اگر شما ننوشته باشین من مطرح می کنم، ولی در این حال می خوام احترام به فکر شما گذاشته شده باشد و معضلاتی که فکر شما را از نظر مباحث دینی به خود مشغول داشته یا در مجالس برای شما مطرح کردن جواب اون رو نتوانستید بدید یا جوابش ناقص بوده یا زیاد ازش سوال میکنن، اینا رو مطرح کنید، بنویسید قشنگ، ما جمع‌بندی میکنیم و بعد به ترتیب الاهم و فالاهم مطرح میکنیم. و البته عرض کردم یه مباحثی هم بود که شما مطرح نکردید، من خودم اونها رو مطرح خواهم کرد هفته آینده روز چند شنبه، روز سه شنبه اول مباحثه که آمدید یه نفر از آیون جمع میکنه سوالاتو و لطف میکنن به من، منم اینا رو جمع بندی میکنم. و اما یه سوال امروز خودمون مطرح میکنیم، سوال مربوط است به مسئله بردگی در اسلام. این سوال رو تو کمونیست ها خیلی میکنن، نمیدونم روشن فکرها میکنن، غرب زده ها میکنن. سوالی هم هست ظاهر السلام، بار این از بردگی یعنی انسان به وسیله انسان خرید و فروش بشود، این از قبیح ترین کار هاست، خیلی کار قبیحی هست، کار زشت بد، عقل میگوید بد است، این مال دوران استعمار بشره. چرا اسلام بردگی را امضا کرد؟ چرا احکامی، چراها با هم فرق دارد، چرا احکامی برای بردگان در اسلام هست؟ چرا پیغمبر و امامان برده داشتن؟ چرا بردگی یک جا الغا نشد و در قرآن آیه‌ای برای این مسئله نازل نگردی؟ این چراهاییست که می کنن. بردگی کار بدیست شکل نیست، چه دلیلی داره بنده یه انسان بدبخت بیچاره بردارم مانند یه جنس و متاع بخرم بفروشم به این بدم به اون بدم و بعدن هم هر چی خواستم کتکش بزنم، هر چی خواستم بلا به سرش بیارم، آخرش هم نان بخور نمیری هم بهش بدم هیچی هم بهش ندم. چرا؟ چون بلکه معنی ها کدام وجدان اجازه میده، کدام عقل اجازه میده؟ چرا در اسلام اینه؟ پس اسلام هم معلوم میشود یه مقدار از استعمار بشر رو به وسیله بشر امضا کرده. خب این سوالیست که عرض کردم مخصوصا کمونیست ها به ما میکنه. برای پیدا کردن جواب این سوال که میخوره به مباحث سیاسی و اقتصادی و بحث‌های امروز هم میخوره، اول من باید یه تاریخچه مختصری از بردگی و یه تاریخچه مختصری از الغای بردگی برای شما بگم. بردگی ریشش معلوم نیست از چه تاریخی شروع شد، دقیقا نمیشه مشخص، ولی از دورانهای بسیار بسیار قدیم در میان انسانها بود. کمونیست ها عقیده دارن دوران بردگی دوران سوم از دوران پنجگانه است. برای دورانهای اقتصادی پنج دوران بیان می کنن. اولیش چیه؟ کمون اولیه است. دومی بردگی، سومی فئودالیسم، چهارمی سرمایه‌داری بورژوازی، پنجم کمون ثانی کمونیست. اینا آمدن دوران دوم. البته شاید سال گذشته من این جمله رو در بحث ها عرض کردم، اینا هیچ دلیلی نه از تاریخ نه از علم برای این مسئله نداره و این حرف اینها درست نیست، ولی به هر صورت معتقدن دوران بردگی خیلی قدیمه. تاریخ هم تو اونجا که ما به خاطر داریم زمانی نمیتونیم برگردیم به عقب که مسلم بگیم بردگی نبوده، خیلی قدیم. به نظر میرسه عوامل بردگی عوامل مختلفی بوده، یکی جنگ ها بود، این قوم با اون قوم جنگ میکرده، اسیر میگرفته، اسیران و برده میکرده. عامل دیگر به نظر میرسد مسئله بدهکاری بوده است، شخصی بدهکار می شده، نمی توانسته است بدهشو بپردازه، خودشو عوضش برمی داشته، خودت به جای بده درجو کرد. بعضی از گناهان از قرآن هم استفاده میشه که در دوران یوسف یا در کنعان یا در مصر، قرآن مشخص نکرده که این سنت کنعان بوده و برادران یوسف از کنعان آورده بودن از شام یا سنت مصر بوده است. قالوا من وجد فی رحله فهو جزاؤه، سارق رو در مقابل سرقت برده میکرد، مجازات سرقت بردگی. قالوا من وجد، قالوا فما جزاؤه ان کنتم سارقین، اگر شما جوانهایی که از کنعان آمدید دزدی کردید و آی ملک رو برداشتید، پیمانه مخصوص شما برداشتید، کیفر شما چیه؟ قالوا من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه. حالا این سنت کنعان بوده، خیلی از مفسرین گفتن بله مال اونجا بود، یا نه سنت مصر بوده است در زمان یوسف، هرچه بود. به هر صورت این هم یکی از سرچشمه های بردگی است، جنگ ها، بدهکاری ها، کیفر بعضی از مجازات ها. شاید در مجازات قتل هم بردگی بوده، کسی دیگری رو کشته، اون ولی دم من نمیخوام اینو اعدامش کنم قصاصا، میخوام برداشت کنم، شاید کیفر قصاص قتل هم بوده به جای قصاص، خودش بردارم برده کنم. و غیر از اینا اصولا گردن کلفتی و زور، ما زورمون میرسد بریم آفریقایی از نظر فکری عقب افتاده رو برمیداریم میاریم برده میکنیم، زور گردن کلفتی. سرچشمه همون زور است و قلدری است و استعمار است و استثمار، اما رنگهای دیگری هم داشته که شکل قانونی داشته، از قبیل اسیر جنگی و از قبیل نمیدونم جزای دین و جزای سرقت و جزای قتل و امثال. بنابراین تاریخچه بردگی برای ما دقیقا مشخص نیست و کسی نمیتواند دقیقا روشن کنه از چند هزار سال پیش مسئله بردگی در میان بشر پیدا شد. مناشیش هم نمیتواند دقیقا تعیین کنه، ولی اجمالا میتونیم بگیم خیلی قدیمی هست و اجمالا بعضی از مناشیش رو میتوانیم دست بذاریم که 4-5 تاشو من دست گذاشتم و مشخص کردم. خب حالا این مطلب اول بود که دانستیم، و اما مطلب دو، طرز رفتار با بردگان همیشه یکسان نبود. بعضی از اقوام با بردگان خوش رفتاری میکردن، خیلی کم، بعضی ها خیلی بد رفتاری میکردن، یک کارهای بسیار احمقانه رو بر دوش بردگان میگذاشتن، از جمله این اهرام مصر، این ساختمان خیلی عجیب، خیلی عجیب، شوخی نیست، چند میلیون قطع سنگ، میلیون ها قطع سنگ کوچک و بزرگ که بعضیش خیلی بزرگ، اینا رو بیارن تا ارتفاع 300 متر رو هم بشینن با وسایل امروز. اتفاقا کوه هم نزدیکی اهرام نیست، سنگار میگن حداقل از 1000 کیلومتر بود، از 1000 کیلومتر را میلیون ها قطع سنگ از این ور دارن بیارن با وسائل اون روز، اینا رو کله هم بچینن تا ارتفاع حدود 300 متر، فضای خیلی وسیع رو قاعده اهرام مصر اشغال کرده. و گویا در تاریخ دیدم، در تاریخ ویندورانت فکر میکنم یا آلبر ماله بود، در یکی از تواریخ فکر میکنم دیدم 20 سال طول کشید، چند هزار تا کارگر کار کردن، بله 100,000 کارگر در 20 سال اهرام مصر ساخت. چی؟ یه قبر. برای کی؟ برای یه طاغوت، برای فرعون. همین بشری که میتواند در یه متر زمین راه بخوابه. قبرها رو که در قم صرفه جویی میکنن تماشا بکنیم، عرضش 50 سانتی متره، طولش هم 1 متر و 60-70 سانتی متر، 1 متر و نیم شاید باشه، دو طبقه سه طبقهش هم میکنن. بشر میتونی همچه قبری بخواب، اما میاد یه قبر درست میکنی چندین جریب، 20 سال زحمت، 100,000 برده پر بردگان رو این کلام بام باشه با این کلام، از 1000 کیلومتری بینن سنگ میارن اینا رو کنده هم بذارن. یه حساب های عجیبی نقل میکنن راجب این اهرام، اگر ببینید تماشایی مخارج دوای اینها، اینا مریض میشدن میخواستن بمیدن، یک رقم سرساماوری در این 20 سال از خزانه مصر خرج دوای برده ها کردن که نمیرن قبر فرعون بزنن. رقمش الان من یادم نیست، ولی در تاریخ نوشتن چقدر خرج دعواشون شد، فقط حالا قضا و بقیه چیزا. چند تاشون در این مدت مرد، ارقام عجیبی از این. خب یه همچین کارهایی با برده ها میکردن و کم و زیاد هم میکردن. شلاب شلاب که در یه طرف گورستانی هست، گورستان برده هایی که اونو میساختن، در یه سمت هم اهرام، اهرام سگانه مصر. به هر صورت اقوام همه با برده های رقم رفتار نمی کردن و مفهوم بردگی بنابراین باید بگیم مختلف، و از اینجا می رسیم انشاءالله در همین دورانی که بردگی در اسلام بود اصلا مفهوم برده عوض شد. بردهی که اون روز هیچ کاره بود آمد معاون شد، مشاور شد، سخنگو شد، همه کاره شد، حاضی شد، همه چی شد. برده دیوز امروز همه کاره شد، برده برده بذارید باشید. بنابراین کلمه بردگی رو میگم نتیجه بگیرم از این امرسانی، نتیجه بگیرم و بگذرم. نتیجه این که برده وقتی این کلمه گفته می شود همه جا یه رقم معنی می دهد. بردگی بستگی دارد به اینکه چرا هم با برده ها رفتار می کردن، با غلام و کنیز چرا هم رفتار می کردن. مفهوم بردگی همه جا یکسان نیست، لفظ یکیست اما مفهوم مختلفه و این بستگی دارد با نحوه ارتباطی که نحوه معامله که اقلام مختلف با برده ها داشتن. این هم در و اما بریم سراغ مطلب دیگر. در مسائل اجتماعی مفاسد اجتماعی رو باید عوارض رو هم حساب کنیم. مثلا بنده بگم آقا یکی از مفاسد عبارت از این است که شبهای دزد میان تو شهر خانه مردم رو میبرن، بنابراین چند تا مأمور وا دارید سر راه احدی شب حرکت میکنه. آقا شما اینو میگی برای مبارزه با دزدی لوازم میشن حساب کن، یه زن زاو چیکار کن؟ قابلی میخواد بره، زن میخواد برن بیمارستان، یه نفر مسموم شد، یه مسافر از بیابان رسید، ها اینا چیکار کنی؟ مسائل اجتماعی رو انسان وقتی میخواد یه اقدامی روش بکنه باید لوازمش رو هم بسنجه و راه حلی هم برای اون لوازم پیدا کنه. شما میگی در این شهر دزدی شبها میشه و بنابراین ما چهار تا مأمور نگه داریم، سایه هر کس پیدا شد با تیر بزن، میگه نمیشه، بزار هم بلا نیاز احتیاج در جامعه در کنار مبارزه باید عوارض دید. یا مثال دیگر ارز کنم، بنده میخواهم مبارزه با اعتیاد مواد مخدر کنم، یه مرتبه بگم آقا همه مواد مخدر قد و هر کسی معتاد باشد چنین شد، در حالی که در کنار مبارزه با مواد مخدر من باید اگر میخوام کار حسابی کنم باید بیمارستان ترک اعتیادم درست کنم، باید یه آمارگیری صحیح بکنم ببینم چند تا معتاد داریم، حد متوسط ترک اعتیاد در چند روز میشود، اگر کسی بخواد ترک اعتیاد کند حد متوسط یه ماه 15 روز 20 روز، تعداد معتادان هم 500 هزار تا، باید به تعداد اینها بیمارستان درست کنم، بعدنم اعلام کنم تا 6 ماه تا 8 ماه، من همینطور نمیگم تا سه روز همه باید ترک کنم، خواهی که نمیشه باید حسابش بکنم، مخصوصا مسائلی که ریشه داره در جامعه اینا رو باید بررسی کرد، لوازمشو دید و حساب کرد، آمار سنجید، درست کرد. اینم در نظرتون باشه. و اما بریم سراغ اصل بس که چهارمین مطلبه. عقیده ما این است که اسلام با بردگی مبارزه کرد، بردگی را الغا کرد، اما الغایی که کرده الغای دفعی و در یه روز و یه ساعت نبود، بلکه یک برنامه تدریجی اسلام چیده برای الغای بردگی. و اگر اگر اسلام میخواست بردگی را در یک روز و یک ساعت معین الغا کند، مفاسد اجتماعیش بیش از مصالحش بود. این مدعا فتوا دلیل داریم برای ادلش اقامه میکنیم، ولی مدعا ببین، اسلام بردگی را امضا نکرد یک، بردگی را الغا کرد دو، الغاش هم تدریجی بود سه، اینا رو میخوام سالیم. اما اسلام ایجاد بردگی نکرد، چون بردگی قبل از اسلام، پیغمبر که ظهور کرد بردگی در همه جا بود، در جزیره عربستان بردگان، غلامان، کنیزان فراوان بودن، نبودن، بودن دیگه. و اما اسلام، حالا برسیم، بذارید ما اسلام رو حل کنیم تا برسیم به انبیاء سلام. و اما اسلام آمد چه کرد؟ آمد بردگی رو الغا کرد. چه رقم الغا کرد؟ تدریج، مرحله. ما بعضی از احکام در اسلام داریم مرحله‌ای هست، مثالش که میدانید، دو تا مثال معروف دارد، از جمله چیزهایی که در اسلام گام به گام پیاده شد همین سیاست گام به گامی که نفی مطلقش بعضی ها میکنن. بعضی جاها نمیشه نفی مطلق کرد، نفی نسبی کنی. از جمله جاهایی که در اسنان گام به گام و در چهار مرحله پیاده شد چی بود؟ مبارزه با شراب. پس پیغمبر رو هم متهم کنیم بگیم بابا سیاست گام به گام داشته، قاطع نبود. نه، جای قاطع قاطع بود. در مسئله بت پرستی قاطع، هم روز اول بت ممنون، یه ذره بوتا من کوچیکاش جایز، بزرگاش من بزرگاش جایز. نه، در یه مسائل آه. اما در مسئله شراب در چهار، در مسئله ربا، رباخاری هم در اسلام نه شد، خیلی مهم بود، در سه یا چهار من قرآن رو ببینید، با آیات قرآن رو بنگرید، مرحله به مرحله. از جمله مسائلی که تدریجا در اسلام پیاده شد همین مسئله مبارزه با بردگی. چاره‌ای نبود، عرض کردم یه جا باید در یک ساعت قاطع، یه جا هم باید از مرحله استفاده کرد.
خانده هستی رو سمت بهتر به اجتراک یا معاملات
اینا بدون اجازه مولا، حالا میرسیم به احکام بردگان در این دوران موقت، اجازه بدید یواش یواش میرسیم. همه اینا رو من میگم، هر چیش نگفتم شما یادم هم بیاد. بله، چرا اسلام این مسئله رو مثل بت پرستی یه مرتبه اعلان جنگ نداد و این رو گام به گامش کرد، مرحلهش کرد؟ چرا؟ تدریج، برای عکس العملی که داشت در مکه مدینه هزاران برد، شاید تعداد برده ها کمتر از تعداد آزاد ها نبود یا بیشتر. فرض کنین جمعیت مکه 50,000، 25,000 برد، 20,000 غلام. پیغمبر بگه آزاد همه تون بر، معنیش این است این 20,000 تا در روز واحد از خانه ها بیرون شد. 20,000 تا نه مسکن داره، نه خانه داره، نه کار داره، اصلا خود این میشه قدرت تخریبی. شما نمیتونی یه اداره که 20,000 کارمند داره بگید در اداره رسن آقا بحثی اینا چه کار بکنن، اول کار برشون تهیه کن بعد اینا. پیغمبر یه مرتبه بگه آقا همه بردگان آزاد از 50,000 نفر مردم مکه، 20,000 تا 25,000 تاش قدام کنیزه، همه شون التماس دعا برید. یکی خود برده ها تلف میشه، فردا همه شون میمید گوشه این کوچه ها باید بخوابن و چی ندارن. اونایی که نگهشون میداشتن به عنوان اینکه اینا برده بودن وقتی آزاد شدن کاری بینن ندارن، باید نبال کارشون اینا چیکار بکنن؟ شما میشینید یه حرفی میزنید همطوری، بعضی از اینا آدم ها میبینن از همین کمونیست ها غیر کمونیست ها عدکی یه حرفی میزن، آقا یه آیه نازل میشد که ان العبید والاما کانوا احرارا ان الله کان سمیعا علیما، یه همچه آیه نازل کنید، کاری نداره یه همچه آیه نازل کنید. اما ها اینا حاضر نبودن روز مصیبه پذیرن ابدا، اینا رو به عنوان برده حساب میکردن، حاضر نبودن بپذیرن، حاضر نبودن، ول میکردن. مز چیه؟ مز ندارم بدم، پول ندارم، خود عرب چیزی نداشت خودش بخوره، حالا یاد چیزم بگیم یه بردش بود یه نونه به خود نمیره بهش میده.
به این صورت مثلا به این صورت که آه. اینا در این خونه زحمت
کشیدن
و مثلا باید تقسیم بشن،
نصف این خانه رو بدیم به اون، نصف خانه رو بدیم. تازه جمعیت تبدیل می شد به 2,000 تا 25,000 تا، این چماق بر سر رو می زد و شمشیر در کتونی می زد. تازه اول بزن. ما باید چه کار کنیم؟ اجازه من این جمله رو تمام کنم، ما باید بیام جمله رو تمام کنم، ما باید بیایم این 25,000 تا رو 500 تا 500 تا 100 تا 100 تا 50 تا 50 تا آزاد کنیم، هی جذب در اجتماع بشه، جذب بشه. در عالم تکوین هم همینه، مریض گاهی یه شیشه دوا بهش میدن داره فرق، روز 10 قطره بود. چرا بدن بیش از 10 قطره جذب میده؟ یه مریض بود خسته شد از کسالت، شیشه دوا رو خالی کرد تو لیوان، سر کشید بالا، افتاده بود دم مرگ. گفتن چرا گم همش یه جا بود؟ نمیشه دید. باید جذب بدن بشه، اجتماع هم بیکار تو خودش تدریجا میتونه جذب کنه. الان اگر 1,000,000 بیکار وارد این مملکت ما بشه، بعد ما 36,000,000 هستیم، 1,000,000 میشه 36,000,000. از اون بالاتر 5,000,000 10,000,000 بیکار وارد مملکت بشه، سازمان مملکت به هم می‌ریزه. چرا آدم حساب نکرده داره حرف می‌زنه؟ شما میگی در یه شهر 50,000 نفری 20,000 تا بیکار یه مرتبه وارد بشه، مثل این است در ایران 36,000,000 نفری یه مرتبه 15,000,000 بیکار از خارج بیان وارد بشه، چه میشه؟ چی؟ به هم می‌ریزه. همش دزدی و قاغت و چپاول و ناامنی و کشت و کشتار. شما اگر 50 تا 50 تا 100 تا 100 تا بیاری وارد کنی، جذب کالبد این اجتماع بشه درسته، اما اگر بخوای یه هو این کارو بکنی خراب بشه. این قابل امتحان نیست که بعضی از برنامه ها اگر بخواهی دفعی بکنی عکس العمل و فسادش بیش از صلاحش. مسئله بردگی از مسائلی بود که باید مرحله‌ای باشه، اگر مرحله‌ای نباشد عکس العمل بسیار نامعلوم و شدیدی در جامعه خواهد داشت. حالا شما فرمایش می‌فرمایید. جواب شما همان است که به این آقا گفت. اگر من تا آخر به امثال این سوالات جواب ندادم بگم، ولی این سوال جوابش اینجا نیست. اول کار، حالا ما میرسیم منشأ های بردگی در اسلام چند تا منشأ داره؟ بفرمایید. باید بینشین بگیم دیگه. من منشأ بردگی در اسلام میگم، جواب منشأ بردگی رو میدم، راههای آزادی رو میگم، بعد این کبرایی که ادعا کردم منطبق بهش میگم. یه حرف که شما میزنید یه اشکال لازمه، اما اینجا جاش میرسیم. فعلا مدعای ما این است که بردگی از مسائلی بوده است که اسلام یک جا نمیتوانسته پیادش کنی، و اگر پیاده میکرد عکس العمل نامطلوبش و خدمت به بردگانش، یعنی خیانت به بردگان بیش از خدمتش بود و دردسر بردگان بیش از خدمت بردگان بود، میبایست در اینجا یه برنامه تدریجی بچیند که مواجه با این عکس العمل نشود. بقیه این بحث رو انشاءالله هفته آینده است.
خوش کنن آقای اصل دوم سو شما فرده درس است که نه آقای توجه بفرمایید.
توجه
فردا چهارشنبه درس نیست، پنجشنبه مسجد اعظم ساعت 10 تا 11 جناب آقای فتحی، و همون روز پنجشنبه در مسجد اعظم از ساعت 4 تا 5 جناب آقای باهنر مسجد اعظم.
شنبه
و اما از شنبه بعد ما انشاءالله برنامه رو بعد اعلام میکنیم، چون منتظریم ببینیم آقای خامنه ای و آقای بهشتی به ما چه جواب میدن.
شنبه نست
اصلا آقا. بعد اعلام میکنم
استادایی که قبول کردن بیان کیا هستن؟
اینا اساتیدی که قبول کردن آقای بهشتی و آقای خامنه ای و آقای باهنر و آقای عسکرولادی تو شنبه و آقای جلال هم که مکه مشرف شده.
پنجشنبه غالبا ما میریم تبریز مسافرت.
خب دیگه حالا این
آقای
رفسنجانی شروع میشه، محرم رسید درس تعطیل نشه.
آقا اسفادت مهم میگه
بله
اسفادت مهم میره
روز و شکلت شده
ساعت 4 تا
جمعه نیست
آقا
آقای برگشت.
ساعت 10 تا 11 آقا فضلی مسجد